به قسمت پنجم از پادکست هفتگی عطای آنلاین خیلی خوش اومدید. در این قسمت می‌خوایم بریم سراغ درس‌هایی که در هفته گذشته در پلتفرم‌های مختلف سوشال میدیای عطای آنلاین، چه در یوتیوب، کانال تلگرام یا در صفحه اینستاگرام ما منتشر شدن و درباره‌شون صحبت کنیم و حتی بتونم که اطلاعات بیشتری درباره این درس‌ها خدمت شما ارائه بدم. بریم سراغ این قسمت. اولین درسی که در این هفته داشتیم درباره کلمه بت هست. بت به معنی شرط بندی کردن هست، اما در واقع میخواییم که درباره کلمه آی بت در اینجا صحبت کنیم. از آی بت زمانی استفاده میکنیم که بخواییم که درباره اطمینان خودمون صحبت کنیم، که در اینجا دیگه درباره شرط بندی نیست. در واقع میتونیم بگیم که یا میتونیم ارتباط بدیم این رو به همون معنای شرط بندی خودش. چون چه زمانی شما شرط میبندید؟ زمانی که مطمئن هستید. پس زمانی که بگید I bet، یعنی من اطمینان دارم، یعنی من مطمئن هستم، پس میتونیم که از I bet به عنوان یک جایگزین برای I'm sure استفاده کنیم، یا I'm certain رو میتونیم که حتی بگیم، ولی I bet رو هم میتونیم که استفاده کنیم و همچین منظوری رو میتونیم که برسونیم. مثلا من میتونم بگم که I bet he's home، یعنی من مطمئنم که خونه است. ولی ببینید اینجا دیگه به معنای شرط بستن دیگه استفاده نمیشه، یعنی نباید بگید که فلانی میخواست که با من شرط ببنده که یکی دیگه خونه است. زمانی که یه نفر بخواد شرط بندی کنه میاد از کلمه دالر استفاده میکنه توی شرط بندی کردن. مثلا میگه $1 he's at home یا $5 he's at home. این نوع شرط بندی کردن هست، یعنی کسی که در فرهنگ انگلیسی بخواد شرط بندی کنه از این استفاده میکنه. یا اینکه به جای دالرز از باک هم استفاده میکنن. باک یعنی دالر، یعنی مثلا $1 he's home یا $1 he's gonna win، یعنی مثلا یه بازی رو دارن نگاه میکنن و میگن که مثلا فلانی قراره که برنده بشه، یعنی این رو پیش بینی میکنه و مطمئنم هست. پس نمیگه I bet he's gonna win، چون اگه بگه I bet he's gonna win یعنی اینکه من مطمئنم که برنده میشه. ولی اگه بگه $1 یا $10 he's gonna win یعنی اینکه من شرط میبندم $10 که اون برنده بشه. و توی فرهنگشون هم اینجوری هست که به محض اینکه بازنده مشخص بشه باید اون پول رو پرداخت کنه. یعنی این رو هم مد نظر داشته باشید. ولی میخوایم که درباره یک اصطلاح هم صحبت کنیم در اینجا، اصطلاح bet the farm، که از کلمه bet درش میتونیم که استفاده کنیم، که خیلی اصطلاح جالبی هست. از bet the farm زمانی استفاده میکنیم که بخوایم درباره یک سرمایه گذاری حرف بزنیم. پس اگر یه نفر بگه I bet the farm on this website، منظورش این هست که تمام سرمایه خودش رو آورده خابونده روی این وبسایت برای اینکه این وبسایت موفق بشه و بتونه که سودده بشه، یا یک بیزنسی میتونه که باشه. یا اگر اون رو به صورت منفی بگید، مثلا میگیم که I don't want to bet the farm on this investment، یعنی که نمیخوام که تمام سرمایه خودم رو بذارم توی این بیزنس خاص. و یه معنی دیگه هم داره bet the farm، یعنی فقط برای اینوستمنت نیست. مثل I bet که گفتیم به معنای اطمینان داشتن هست، bet the farm هم میتونه که به معنای اطمینان داشتن باشه، ولی اطمینان خیلی خیلی زیاد. مثلا من میتونم بگم I bet the farm that you're going to be a successful businessman، یعنی من مطمئنم، من شرط میبندم که تو موفق میشی، ولی در واقع نمیخوایم که شرط بندی کنیم در اینجا. حالا این اصطلاح bet the farm یعنی چی؟ ببینید کسانی که قمار میزنن، قمارباز هستن، که البته bet و gamble با هم دیگه فرق دارن. bet یعنی شرط بندی کردن، یه سری چیزای خیلی کوچیک، مثلا در حد مثلا $1، $5، $10، دیگه بیشتر از اون نیست. gamble به معنی قماربازی کردن هست و این یعنی که خیلی جدیتر و خیلی مبالغ بالاتر هست. و اینکه حتی در اینجا مثلا میگیم bet the farm. farm یعنی چی؟ یعنی جایی که یه نفر در اونجا زندگی میکنه، کار میکنه، مزرعه داره و مثلا حیوانات خودش رو نگه می‌داره، یعنی خونه خودش هست، محل زندگی خودش هست. پس کسی که میگه bet the farm یعنی که هر چیزی رو که دارم و شرط می‌بندم. پس اینجا وقتی که شنیدید یه نفر میگه I bet the farm مثلا و یه چیزی رو میگه و منظورش قمار نیست، منظورش اینه که خیلی خیلی مطمئن هست درباره یک موضوع. پس هر جایی که خیلی مطمئن بودید میتونید بگید که I bet the farm. حالا بریم سراغ درس دوم این هفته. درس دوم ما درباره کلمه و غیره هست. من خیلی زیاد شنیدم و دیدم که زبان آموزان وقتی که میخوان بگن و غیره، مثلا میگن etcetera، یا اینکه میگن bla bla، که در حالی که این دوتا اصلا برای این استفاده نمیشن. etcetera رو شما فقط میتونید که در موقعیت‌های رسمی و زمانی استفاده کنید که بخواید که یه چیزی رو بنویسید. مثلا توی نوشته آخر جمله میگید اتسترا و دیگه اندم استفاده نمی کنیم، یعنی یه کاما میذاریم و اتسترا رو مینویسیم. اما بلا بلا اصلا به معنای و غیره نیست. بلا بلا که میگن یعنی این که من نمیدونم چی دارم میگم، همینجوری چرت و پرت دارم میگم. پس بلا بلا رو به عنوان و غیره استفاده نکنید، چون خیلی غیر رسمی تر هست، خیلی خیابونی تر هست. شما اگه توی موقعیت رسمی تری باشید، مثلا توی امتحان آیلتس بگید بلا بلا، یعنی اینکه همینجوری یه چیزایی چرت و پرتایی، مثلا چرت و پرتایی این شکلی، مثلا یه همچین معنایی رو میتونه بده. به خاطر همین میخوام که با چند تا کلمه شما رو آشنا کنم که بتونید که خیلی راحت تر منظور و غیره رو برسونید. و چه زمانی ما از این استفاده میکنیم، از این و غیره؟ زمانی که یه لیستی رو داریم میگیم ولی نمیخوایم که اون رو ادامه بدیم، چون که بقیه لیست هم مشابه اون چیزایی هستن که ما نام بردیم. از شما میتونید که از سو آن استفاده کنید در انتهای جمله خودتون، مثلا بگید and so on. همچنین میتونید که از and so on and so forth استفاده کنید، یعنی اینکه سو آن رو بگید یه and so forth هم بهش اضافه کنید. همچنین میتونید که از you name it استفاده کنید در انتهای جمله خودتون، و در آخر هم میتونید که and what have you رو استفاده کنید. و همه اینها معنای و غیره دارن، خیلی هم خوب و درست و خونسا هستن. توی هر موقعیتی که بخواید میتونید که ازشون استفاده کنید، با دوستانتون، توی موقعیت‌های رسمی تر، توی امتحانات، توی میتینگ ها، همه جا میشه که از این چهارتا استفاده کرد. پس یک بار دیگه بهتون میگم and so on، and so on and so forth، you name it، and what have you. از این چهارتا برای غیره میتونید که استفاده کنید. همین الان میتونید که شروع کنید یه سری جمله برای خودتون گفتن و یکی از اینا رو استفاده کنید. و اینکه چرا از اینا چهارتا داریم، مثلا پنج تا داریم، چرا اینقدر زیاد هستن اگر یک معنی رو دارن و اگر فرقی با هم دیگه ندارن؟ به خاطر تنوع. یعنی اینکه ما اگر بخوایم که تنوعی رو در مکالمه خودمون به وجود بیاریم، میتونیم که از هر کدوم که دلمون بخواد استفاده کنیم. یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه که یکی رو استفاده کنیم یا اون یکی رو استفاده کنیم. درس سوم ما در این هفته درباره کلمه زیبا هست. خیلی ها از کلمه beautiful برای زیبا استفاده می‌کنن، اما زیاد روی میکنن، یعنی خیلی زیاد فقط و فقط از کلمه beautiful استفاده میکنن. با اینکه کلمه beautiful خیلی زیبا هست، درست هم هست و قشنگ هم هست، ما میخواییم که یه سری کلمات دیگر رو هم یاد بگیریم که همون معنا رو بدن، تا اینکه اون تنوعی رو که در قسمت قبل بهتون گفتم بتونیم که در انگلیسی خودمون به وجود بیاریم. اولین کلمه، کلمه gorgeous هست. gorgeous یعنی خیلی زیبا، یعنی حتی از اون beautiful هم در واقع زیباتر منظورمون هست. یعنی اگر بخوایم بگیم very beautiful، بهتر هست که به جای اون از gorgeous استفاده کنیم. مثلا میگم که your wife is gorgeous، یعنی اینکه همسر شما بسیار زیبا هستن. یا اینکه میتونیم از کلمه stunning استفاده کنیم. stunning هم به معنای زیبا هست. مثلا میگیم که that dress is stunning، یعنی بازم یعنی که بسیار زیبا و جذاب هست. و در آخر میخواییم از کلمه exquisite استفاده کنیم. مثلا یه نفر یه حلقه‌ای رو در دست داره و ما میخواییم بگیم که خیلی زیباست، فوق‌العاده زیباست. میتونیم که از کلمه exquisite استفاده کنیم. مثلا بگیم که that ring is exquisite. اگر بخواییم که خیلی دقیق بشیم روی معنای اینها، میتونیم که متوجه بشیم که یه سری تفاوت‌هایی در استفاده اینها وجود دارن، اما این کار رو انجام نمیدیم، به خاطر اینکه خود انگلیسی زبان ها هم در واقع معنای واقعی و دقیق اینها رو اصلا نمیدونن و به همین شکل زیبا دارن استفاده میکنن. یعنی هر جایی که بخوام بگن که یه چیزی زیباست، از اینا استفاده میکنن. پس خیلی خودمون رو درگیر نمیکنیم که بخوایم دقیقاً متوجه بشیم که کجا از کدوم یکی از اینا استفاده کنیم، چون که خود انگلیسی زبان ها هم دقیقش رو نمیدونن. پس دقت داشته باشید که همه اینها به معنای بسیار بسیار زیبا هستن. قسمت بعدی رو اختصاص میدیم به حرف اضافه آن. همونطور که میدونید حرف اضافه آن رو زمانی استفاده میکنیم که بخوایم که درباره یه سطحی صحبت کنیم. مثلا بگیم on the table یا on the floor یا on the ground، یعنی اگر یه سطحی وجود داشته باشه ما از این استفاده میکنیم. حالا این سطح میتونه که افقی باشه یا عمودی باشه، مثلا میتونیم بگیم on the wall، on the tree، همه اینا رو میتونیم که on بگیم، یعنی اون سطح رو نشون میده. و توی فارسی هم این ترجمه شده روی یه چیزی. اما اینجا میخوام که یه حرف اضافه آنی رو بهتون بگم که معنای داخل یه چیزی داره، ولی در اینجا نمیتونیم که از in استفاده کنیم، چون در انگلیسی شما یاد گرفتید که preposition یا حرف اضافه درست برای داخل in هست، مثلا in the room، in my pocket یا in the car. اما زمانی که آن رو بخوایم که برای وسایل الکترونیکی استفاده کنیم، آن به معنای داخل میشه. یعنی مثلا اگر من بخوام بگم که داخل هارد من، داخل هارد کامپیوتر من، یا داخل موبایل من، یا داخل فلش مموری من، اینا رو وقتی میخوایم بگیم داخل، از آن باید استفاده کنیم. یعنی در واقع من میگم که on my computer، on my hard drive، on my thumb drive. همون thumb drive هم همون میشه فلش مموری. یعنی ما توی فارسی میگیم فلش مموری، معمولا توی انگلیسی میگیم thumb drive یا مثلا فلش مموری، اونم در واقع یه کلمه انگلیسی هست، اونم درسته، ولی معمول ترش از استفاده کردن از thumb drive هست. پس برای اینا از آن استفاده میکنیم. مثلا میگیم on this website، on TV، on the internet، on my cell phone. همه اینا رو پس باید آن بگید، چون که دلیلش این هست که هارد درایو های قدیمی یه حالت صفحه داشتن، یه حالت دیسک داشتن که اطلاعات روی اون نوشته میشد. پس به خاطر همین، چون یه سطحی بود و اطلاعات روی اون نوشته میشد، از کلمه آن استفاده کردم و تا امروز روز هم همون باقی مونده و ما از آن استفاده میکنیم برای هر چیزی که به صورت الکترونیکی باشه. قسمت بعدی درباره دو تا کلمه هست، کلمه argue و کلمه fight. هر دوی اینها به معنای دعوا کردن هستن، به معنای مجادله کردن هستن، اما با هم دیگه فرق دارن. argue منطقی تر هست، یعنی اگر دو نفر با هم دیگه یک آرگومنتی رو داشته باشن، یا مثلا بگیم these two are arguing about something، منظور ما این هست که این مجادله منطقی هست، اون حرفی که دارن میزنن منطقی هست. ولی وقتی میگیم fight، خیلی بیشتر به سمت غیر منطقی میریم. یعنی اگر دو نفر با هم دیگه fight کنن، مثلا بگیم they're fighting on something، یعنی که اصلا منطق سرشون نمیشه. حالا مثلا اگر ما داریم درباره دو تا بچه صحبت میکنیم که مثلا 3-4 سالشون هست، معمولا اینا دارن با هم دیگه fight میکنن، مثلا they're fighting over something. ولی وقتی که دو نفر آدم بزرگ باشن، معمولا اینا argue میکنن درباره یه چیزی. حالا بعضی از argument ها، یعنی حتما نباید حالت دعوا و مثلا بلند کردن صدا و اینها باشه، صرفا فقط قبول نکردن حرف یه نفر میتونه که یک argument باشه. خیلی ها فکر میکنن که وقتی از argument داریم استفاده میکنیم که argument noun اون هست و argue فعل اون هست، وقتی که داریم از اینا استفاده میکنیم انگار حتما باید صدامون بره بالا، در حالی که اصلا اینطور نیست. قرار نیست که صدای ما بره بالا، قرار هست که سعی کنیم که با یه نفر صحبت کنیم و بهش بقبولینیم که در اشتباه هست و حرف ما درسته، حالا به صورت منطقی. و یه نکته دیگه این هست که درباره fight، خیلی ها فکر میکنن که fight یعنی این که با مشت و لگد بیفتیم به جون همدیگه، که بازم اینطوری نیست. یعنی قرار نیست که ما توی fight کردن با همدیگه دعوا کنیم و همدیگه رو بگیریم بزنیم، یعنی فیزیکی نیست. اون fight هم به معنای یه fight کلامی هست که این رو هم با دقت داشته باشید. fight و argue هر دوشون هم میتونن که اسم باشن، هم میتونن که فعل باشن. اگر به عنوان اسم استفاده کنیم میتونیم بگیم have an argument، مثلا I had an argument with my neighbor، یا I had a fight with my neighbor. هر دوی اینا میتونن که تقریبا معناهای یکسانی رو داشته باشن. و در انتهای این قسمت یک کوتیشن بسیار جذاب براتون انتخاب کردم. این کوتیشن هم این هست: The words you speak are powerful, especially the words you speak to yourself. Words در اینجا به معنای کلمه نیست، به معنای حرف میشه، یعنی حرفایی که شما میزنید. The words you speak are powerful، یعنی اینکه حرفایی که شما میزنید قدرتمند هستن، قدرت دارند. Especially the words you speak to yourself، مخصوصا حرفایی که شما به خودتون میزنید. یعنی اگر شما حرفای خوبی به خودتون بزنید، یعنی که اون قدرتش باعث میشه که شما خودتون رو بالا ببرید و قدرتمندتر بشید، و اگر حرفایی که به خودتون میزنید حرفایی باشن که شما رو تضعیف کنن یا اینکه روحیه شما رو خراب کنن یا اینکه اراده شما رو کم کنن، میتونن که همونقدر قدرت داشته باشن و شما رو ضعیف‌تر کنن. پس یک بار دیگه این رو میگم: The words you speak are powerful, especially the words you speak to yourself. به این ترتیب میرسید به پایان قسمت پنجم از پادکست هفتگی عطای آنلاین و امیدوارم که این قسمت هم مفید واقع شده باشه و از شنیدنش لذت برده باشید. حتما قسمت‌های قبلی رو هم گوش بدید. مطمئنم که مطالب جذاب و مفید بسیاری رو میتونید که در قسمت‌های قبلی هم پیدا کنید و به دانش زبان خودتون اینجوری هم اضافه کنید. همچنین مطمئن بشید که در پادگیرهای محبوب خودتون ما رو دنبال کنید، به خاطر اینکه در آینده و هر هفته پادکست‌های اینچنینی منتشر میشن که میتونن که بهتون کمک کنن که زبان خودتون رو بهتر و بهتر از گذشته کنید. همچنین اگر دوست دارید که به صورت روزانه این درس‌ها رو دریافت کنید، میتونید که عضو کانال ما در یوتیوب بشید، عطای آنلاین در یوتیوب، که لینکش در پایین همین پادکست وجود داره در قسمت توضیحات، یا اینکه در صفحه اینستاگرام ما رو فالو کنید. در اونجا هم هر روز ما اطلاعات مختلف و درس‌های مختلفی رو داریم. و در نهایت در کانال تلگرام ما هم میتونید که عضو بشید و در اونجا هم این مطالب رو دنبال کنید. تا قسمت آینده موفق و مؤید باشید.